أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله برامان خدا نشد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و ثمانون، جلسه 84 از مباحثه فقه المسجد در باب مکروهات مسجد بودیم. درباره نوم فی المسجد عنوان یکی از مکروهات بحث کردیم و خلاف مشهور رو قائل شدیم که نوم فی المسجد فی مطلق المساجد مکروه نیست، اما فی المسجدین مکروه است الا لضرورتن او لحاجتن، اما شدت کراهت رو قائل نشد. موارد کراهت زیاد نقل شده. من یه عبارتی رو امروز از سید یزدی میخونم، تعدادی از مکروهات رو یک جا برشمرده، بعضیاش ما قبل در لابلای مباحث گفتیم، بعضیاش هم اشاره میکنیم. حالا اگر نیاز به مطلب بیشتری داد جلسات بعد باش میپردازیم، امروز که وقتمون کم داره این متن رو من بخوام هم ببینیم که چه می‌کنیم. مرحوم سید یزدی در عروه درباره احکام مسجد 12 مطلب رو اینطور بیان می‌کند. الثانی عشر، 12 چندین مکروه است در باب مسجد. یک، یکره استطراق المساجد. اولین مکروه راه قرار دادن مسجد است، اینه که انسان از این در بره تو از اون در خارج بشود، هیچ کاری هم نکنه الا ان یصلی فیها رکعتین. از این در بروی از اون در خارج بشی هیچ عملی در مسجد انجام ندهی این مکروه است. این کراهت کی برطرف میشه؟ اینی که باید مسجدی دو رکعت نماز بخونه، البته این برای کسی که جایز است توقفش، ولی برای جنوب و حائض و اینا که جایز نیست. پس یکی از مکروهات اینه که ما در صلات تحییت، در تحییت مسجد، در مستحبات اونجا این رو بیان کردیم. دوم، فمود و کذا القاء النخامه. فموس اخلاط سینه رو در مسجد انداختن مکروه است. ظاهرا اینا در اون زمان مرسوم بوده، در اونجا عادی بوده است، فرهنگا مختلفه دیگه. الان مثلا در میان در کشور ما در ایران، در اکثر اقوام ایرانی، البته نه در همه جا، در بخشی از اقوام ایرانی، بخش عمده شون این طور، اگر تو جمع کسی اخلاط سینه رو حتی بخواد بیرون بیاورد با دست مال و همچین چیزهایی، ای به ایراد میگیرن، بقیه میگنشون داره بی‌اعتنایی میکنه. اما در برخی از اقوام، برخی کشور این طور نیست، نه همونجا سر و صدای هم بعضی را میندازن، ولیکن از کن بد نمیتونن. این اختلاف فرهنگ هاست، اختلاف آداب و رسومه، ظاهرا در اون زمان مرسوم بوده. لذا یکی از مکروهات رو اینه که این مصداقی است از خلاف شأن مسجد. ملاحظه کنید یه مصداقی است از خلاف شأن مسجد. سوم و نوم خوابیدنه که ما خوابیدن رو مفصل گفتیم، الا لضرورت، مگر جایی که ضرورتی داشته باشه. چهارم فمود و رفع صوت، تو مسجد صدا رو نباید بالا برد. ترفیع و صوت فی المسجد این جز مکروه، البته این مکروه در موارد بیهوده منظور است. اونجا نشستید بی جهت سر هم فریاد میکشید، سر هم فریاد میکشن، این کار درستی نیست. اما در بعضی جاها جایزه، مثلا الا فی الاوان، سید یزدی میگه الا فی الاوان و رهبه، اذان باید بلند گفت. البته اذان و دعا فرق داره، دعا رو باید آرام خواند. وقتی در آداب دعا به نظرم همین صحیح سجادی وقتی گفتیم که دعا از کنم محضر شما که باید به صوت حائل خفی، آدم دعا میخونه صوت سمت پایین و بیشتر خود انسان بشنود. اینی که برخی از آقای مادهین میگن جوری داد بزن صدا مثلا به دمشق برسه، بنیزم کربلا برسه، اینا خلافه آداب دعاست. بله اینا فضای از منظر شما که نادرستی ایجاد میکنه. رفع و صوت، حالا اینجا فعل اذان گفته، شما اضافه کنید و غیر مواردی که مثلا قراره که مسجد سخنرانی بشود، خب سخنرانی باید بلند باشه که بشنون مردم، اون هم مسائل دینیه. حالا بعدم تازه مسائل دینیه، گاهی از اوقات مسائل سیاسی مورد نیاز جامعه هست، یعنی حفظ دین مردم به شنیدن مسائل سیاسیه، اینا هم باز که راحت نداردی. اما رفع صوت بلا وجهن، بلا دلیلن، بدون هیچ مقتضی، این مکروه است. و نحوه این اذان یا نحوه اذان اشکال نداشته باشه. این چندم بود؟ چهارم ها؟ بله؟ نه چهارم. پنجم و انشاد الضاله، اعلان کردن گم شده، چیزی گم شده بیان اونجا اعلام کنم که آقا از کنم محضر شما همچن اینجا گاو فلانی رو بردن تو این محل، ماشین فلانی رو بردن، اعلام کنم و هر کسی پیدا کرد خبری ازش داشت بیا خبر بده، اگر ازش خبر بده. و از اون طرف هم از اینجا انشاد الضاله، شما میگه انشاد لقیت هم همینه، اگر چیزی پیدا شده، ما گم شده داریم پیدا شده، این توی حرمها توی مثلا محل گمشدگان، گمشدگان که گم شدن دیگه، کسی محلی ندارن اونا که، پیدا شدگانه. اینجا اگر چیزی پیدا کردن هم میان تو مسجد اعلام میکنن. حالا اینجا انشاد الضاله و اضافه کن انشاد اللقیت، اعلام نسبت به لقیت که مطابق آنچه که باید انجام بشه، این تو مسجد اعلام کردن. سید یزدی میفهمان برای این که این کراهت داره. البته حالا اگه لازم بود در برش بحث میکنیم، ولیکن به نظر میآید که امروز مخصوصا در برخی از دوره ها انشاد الضاله و اعلام لقیت در مساجد جزء ضروریات جامعه هست، جزء ضروریات جامعه هستش. یک فلسفه‌ای در فقه نقل شده و در برخی روایات، به خاطر اینکه اون زمان واله عمدتاً درباره حیوان بوده، حیوان رو میآوردن تو مسجد اعلام میکردن، میگفتن این مکروهه نیارید اینجا، همچین کاری نکنید. اما وقتی که این طور نیست و با شأن مسجد منافات ندارد، اشکالی هم نخواهد داشت. ششم و خوف الخطا، فرمودن بر این که سنگ ریزه ها، قدیم می آوردن سنگ می ریختن تو مسجد، کف مسجد، این سنگ ریزه ها رو از خونم کف مسجد ریختن صاف نکردنش فهمدن که راحت داره. هفتم و قرائت الاشعار، شعر خوانی. باز البته ما در بحث امکانیات المسجد مفصل گفتگو کردیم اونجا که اسم مسجد و امکان امور فرهنگی و کتابخانی و شعرخانی و سرودخانی اینا اونجا گفتگو کردیم، گفتیم اون چه که نهی شده نهی از اشعار، اشعاری است که محتواش لا یناسب المسجد، از اون اشعاریه که محتوای شعر مناسب مسجد نیست. ولی من شعر مد اهل بیت بخونم، مد اهل بیت بخونم تو مسجد چه اشکالی دارد، مد پیغمبر بخونم اونجا چه اشکالی دارد. البته ایشون میگه غیر المواعظ، نصیحت و موعظه اشکال نداره، سید میفرمان، ولی ما از اونه که موعظه و اشعاری هم اشعاری که موعظه‌گر باشد، اشعاری که موعظه‌گر باشه اونها اشکالی نخواهد داشت. ولی بیع و شرا، خرید و فروش کردن، بله اگر ضرورت نداشته باشه که راحت داره، چون اینا عواملی است که انسان رو از فلسفه مسجد دور میکنه، از هویت مسجد دور میکنه. و تکلم فی امور دنیا، چندم شد؟
نهم.
سخن گفتن در امور دنیوی، مسائل دنیوی. البته از کردم مسائل دنیوی گاهی مسائل دنیوی نیازمند و مقدمه مسائل اخروی است، مقدمه برای سبک زندگی اسلامی و دینی است، اونا که راحت نداره. و قتل القمل، آدم از این حشرات در مسجد بکشه. و اقامت الحدوث، اجرای حد در مسجد مکروه، که ما باز پرونده رو زدیم در قبل اونجا گفتیم. و اتخاذ ها محلا للقضا، مسجد مرکز قضاوت قرار بگیره، گفتم مکروه، ما پرونده که راحت شد زدیم در قبل امکانیت مسجد، گفتیم یکی از امکان مسجد اتخاذ او مجلسا للقضا، محل قضا و مرافعه باشد. بله اگر مرافعه طوری که افراد میان دو مسجد جوری صحبت میکنن که جسارت به مسجد میشود، اون عارضیه. ملاحظه کنید اون چی میگیم ما پنبش رو زدیم، یعنی به خودی خود. اصل قضاوت در مسجد مکروه نیست، حرام هم نیست، اما اگر قضاوت مستلزم یک مکروهی شد، مستلزم حرامی شد به چیزی که ملافات مسجد داره، قطعا اون هم میشه مقدمش دیم. و سل و سیف، گفتن شمشیر آویزان کردن، که اگر برای تمرین دفاع باشه گفتیم باز اونجا اشکال نداره، اینا رو گفتیم قبلا. و تعلیق فی القبله، جلوی من قبله رو روز قبله شمشیر آویزان کنن. امروز گاهی از اوقات برای نشان دادن در برابر دشمن لازم خطیب جمعه هم سلاح دست بگیرد، با سلاح قطار قشنگ بیاد. و دخول من اکل البصل و ثوم، کسی که پیاز خورده، سیر خورده، این مصداقه، این بوی بدی از دهانش استشمام میشه، موجب اعضای دیگران میشه. و نه هبه ها من مال لهو رائحت و تو عدل ناس، بویی داره که مصداقی نزده که موجب اذیت و آزار مردم میشه، حق مردم رو ضایع میکنه. و تمکین الاطفال و المجانین، اجازه من دخول فیها، اجازان اطفال و مجانین گفتن مکروهه، که البته باز ما در اونجا گفتیم روایش بررسی کردیم، گفتیم منظور از اطفال اون اطفالیه که آمدنشون عارضه ای داره، طفل غیر ممیزه، رها میشه میاد تو مسجد و اصلا نظرشون اونجا آلودگی ایجاد میکنه، این خود آمدن طفل کراهت نداره، به خاطر اون مسئله بعدیه، به خاطر عارضه بعدیه، اینو فرق میکنه. خود مسئله ما میگیم مکروه نیست. و عمل صنایع، چیز مسجد بسازن، بله اگه مسجد رو مصنع کنن درسته، اما اگه مصنع نکنن مسجد رو، اما کاری در اونجا عرضه بشه مثلا، اشکالی نداره. و کشف العوره، عورت رو مکشوف کردن، البته اونجا مع امن المطلع هست، یعنی کسی که نباشه که ببینه، خود تنها دو مسجدی در مسجد هم بسته هست بخواد عورت رو کشف کنه مکروه. و سر همینطور سره را کشف کند، ناف رو، و فخر ران رو کشف کند، و رکبه سانو رو کشف کند، اینا مکروهه. که البته حالا ما در باب کتاب و نگاه قائلیم که در صورتی که از کنم مطلع وجود داشته باشه، من از سرعت الان رکبه عورت هست، در کتاب و نگاه گفتیم من از سرعت الان رکبه عورت هست. و اخراج ریح، آدم تو مسجد خطا یده سر بزند، اونجا از کنم محضرش اینا بله کراهت دارد، اما در صورتی که اگر در خواب باشد یا که در اختیار خودش نباشه، اینا جز مکروهات نیست. این بخشی از مکروهات گسته یه ذکر کرده، فکر میکنم خیلی دیگه معطل تو این بحث این موارد نشیم. حالا انشاءالله جلسه بعد ببینیم که چه بخش دیگری رو از مکروهات یا غیر مکروهات بیان میکنیم. و صلی الله علیه و آله.